بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در ادله قائلین به جواز تقلید ارتضایی میت بود. تا به حال دو دلیل رو عنوان کردیم و مورد بحث قرار دادیم. دلیل سوم که یکی از ادله مهم اینهاست، استصحابه، بیان استصحاب این است که مجتهد در زمانی که حیات داره رأی او و قول او حجیت داره، بعد از آنی که موت عارض او می شود ما شک میکنیم در این که آیا این حجیت واقعیه یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای حجیت را. و این فرقی نمیکنه که این که حجیت را استصحاب میکنیم برای اون کسی که خود او در زمان میت باشه، یا مثلا در زمان میت و مجتهد اصلا نبوده. به عبارت اخرى ما در اینجا سه گروه داریم: این مجتهد حی وقتی فتوا میده، یک گروه کسانی هستند که به این فتوای او عمل میکنند، گروه دوم کسانی هستند که در زمان صدور این فتوا در زمان خود مجتهد موجود بودند اما اهل تقلید و اینا نبودند، یا عاصی بودن یا غافل بودن. اما اون زمان به عنوان مکلف موجود در زمان مجتهد حی بوده. گروه سوم کسانی هستند که در زمان مجتهد حی معدوم بودن، 50 سال، 100 سال، هر چقدر که بگیم حالا به بالا، بعد از زمان مجتهد حی موجود شدن اینها. اینهایی که میگن استصحاب، میگن این گروه دوم و سوم میتونن این حجیت را استصحاب بکنن. ما فعلا نسبت به گروه اول الان بحثی نداریم، یعنی این کسی که در زمان مجتهد حی از فتوای او و رأی او تبعیت کرده و الان مجتهدش از دنیا رفته، آیا این میتونه استصحاب بکند یا نه؟ فعلا در این قسمت ما به این بحثی و کاری نداریم. اون چی که هست نسبت به گروه دوم و سومه، کسانی که در زمان مجتهد حی موجود بودن و به این فتوا عمل نکردن اصلا، یا اصلا مقلد نبودن. این یک گروه. گروه دوم کسانی که بعد از زمان مجتهد حی موجود شدن، میخواییم ببینیم این دو گروه میتونن بیان بگن آقا این قول مجتهد حی و فتوای او در زمانی که صادر شد کان حجتن علی کل مکلمن. این رو به صورت قضیه متیقن قرار بدیم. رأی المجتهد حجتن علی کل مقلدن، که علی کل مقلدن یعنی حتی گروه دوم رو شامل بشه، گروه سوم رو هم شامل بشه. اما الانی که این مجتهد از دنیا رفت، ما شک میکنیم در این که آیا این حجیت باقیه یا باقی نیست، استصحاب بکنیم بقای حجیت را. قضیه متیقنه ما کان حاضر رأی، یعنی کان رأی المجتهد حجتن علی کل مکلفین. اگر بگیم کان حجتن علی همون گروه اول، که اصلا دیگه بحثی نداره، اصلا استثنا جاری نمیشه اینجا، میخوایم بگیم برای همین مکلف که اون زمانم معدوم بوده، رأی مجتهد کان حجتن علی کل مکلفین، الان شک میکنیم در بقای حجیت و عدم بقا، استصحاب میکنیم بقای حجیت ها. این استصحابی است که در اینجا ادعا شده. در این استصحاب تقریبا سه اشکال مهم وارد شده که اگر بتونیم این سه تا اشکال رو جواب بدیم، این استصحاب دلیل بسیار محکم و خوبیه. اشکال اول این است که گفتن از شرایط استصحاب این است که مستحب یا باید خودش حکم شرعی باشه، یعنی مجهول شرعی باشه، یا باید موضوع برای اثر شرعی باشه. استصحاب رو ما در همه امور نمیتونیم جاری کنیم، فقط شارع که آمده گفته که لا تنقض الیقین بشک، استصحاب یک اماره شرعی یا یک اصل شرعیه، در دایره امور شرعیه جاری میشه. اگر مستصحب شما مجهول شرعی باشد یا موضوع برای یک اثر شرعی باشه، و آمدن اشکال کردن در اینجا که خود حجیت این مجهول شرعی نیست. چرا؟ گفتن حجیت یک چیزیست که وقتی شارع آمد یک چیزی رو اعتبار کرد، عقل آمد گفتش که این اعتبار شارع حجتون للمولا علل هم و حجتون للعب علل مولا، این اینجا عنوان حجیت ما ازش انتظار میکنیم. به عبارت اخرى شارع وقتی میاد در یک چیزی مثلا میگه که به رأی مجتهد عمل بکنید، یا خبر واحد رو میاد میگه بهش عمل بکنید، ما وقتی میبینیم که اینجا حجتون للمولا علل عبد و حجتون للعبد علل مولا، حجت یعنی اصلا قابلیت احتجاج رو داره. اگه که آمد از شو گفتن چرا این کار کردی، بگه به این دلیل. ما میگه یه چیزی به نام حجیت رو انتزاع میکنیم، یعنی حجیت یک عنوانیست که از یک حکم ظاهری انتزاع میشه و در نتیجه خودش مجهول بالاصاله نیست، خودش یک مجهول شرعی که شاره بگه جعل کل حجیت لفت و لمجتهد، ما چنین چیزی رو نداریم. این اشکال اولیست که بر این استثناء وارد شده. از این اشکال دو جواب ما میدیم. جواب اول جواب مبناییه، در بحث احکام وضعیه که انشاءالله برسیم اونجا یکی از بحثای این است که آیا احکام وضعیه خودشون مجهول به استقلال و مجهول به اصاله هستن یا نه؟ بعضی از محققین میگن بله، احکام وضعیه مثل جزئیت، شرطیت، مانعیت و منها حجیت شارع میتونه خود اینها رو به استقلال جمع بکنه. مرحوم آخوند هم یه تقسیمی داره برای احکام وضعیه، می‌فرماید بعضی از احکام وضعیه قابلیت جعل استقلالی رو داره. این جواب اول چه جواب مبناییه. جواب دوم این است که خب حالا سلمنا که حجیت خودش یک مجهول شرعی به استقلال نیست، اما چرا موضوع اثر شرعی واقع نشه؟ خب ما اگر آمدیم گفتیم قول المجتهد حجتون، العمل به رأی المجتهد حجتون، یکی از آثارش این است که عملی که انسان انجام میده دیگه نیاز به اعاده، نیازی به قضا نداره. عدم وجوب اعاده، عدم وجوب قضا، حالا اعاده شما اگر بگیم یک حکم عقلی، اما عدم وجوب قضا خودش یک اثر شرعیه برای این عمل، برای این عنوانه. لذا حجیت میتونه موضوع برای اثر شرعی واقع بشه. این اشکال اول به استصحاب و این هم جواب از اشکال اول. اشکال دومی که در این استصحاب وارد شده که این اشکال در کلمات مرحوم آقای خویی در کتاب تنبیه در جلد اول در صفحه 78 و 79 این اشکال ذکر شده که حالا من عبارت ایشون رو آوردم، این عبارت رو بخونیم ببینیم مرحوم آقای خویی در این اشکال چی مقصودشونه. ایشون ابتداعا فرمودن که ما اگر از چند چیز صرف نظر بکنیم، یک می‌فرمایند ما استصحاب رو اصلا در احکام کلیه جاری نمی‌دونیم، حجیت هم بر فرضی که یک حکم کلی باشه اصلا استصحاب رو در احکام ما جاری نمی‌دونیم و می‌فرمایند در محل خودش اثبات کرد. این یک. دوم می‌فرمایند ما در اینجا اگر فرض کنیم که اون زمانی که مجتهد آمد فتوا داد در همون زمان فتوای مجتهد در حق این کسی که در اون زمان نبوده و بعدا موجود شده در حق اونم حجیت داره، و
و انزم فردنا ان لنا یقینا سابقا به حجیت فتر المید بالاضافت الى الجاهل المعدوم فی اصره. یعنی بیاییم به این عنوان بگیم، بگیم که آقا این قضیه به نحو قضیه حقیقیه. شما ببینید الان در اشتباه اصل بیان و تقریر استصحاب رو عرض می کردم، گفتیم که بگیم آقا این فتوای مجتهد حجیت داره علی کل مکلفه. این علی کل مکلفه یعنی به نحو قضیه چی باشه؟ حقیقیه باشه. اما اگر از اول بگیم آقا این فتوای مجتهد بر اون مقلدی که در زمان خودش بوده حجیت داره، این دیگه به درد ما نهفی نمیخوره. پس باید بیایم فرض کنیم یقین سابق به حجیت فتوا به نحو یک قضیه حقیقیه. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم یک اشکالی است که مرحوم آخوند داره که حالا فردا انشاءالله اون اشکال رو عرض میکنیم. فرمودن از این هم صرف نظر کنیم، بگیم آقا اگر کسی بگه حجیت موضوعش رأیه، شما بگید که چی؟ بگید رأی المجتهد حجتون. خب بعد از اینکه مرتب که رأی نداره، فرمودن اگر ما در این جهتم که مرحوم آخوند صاحبی که فالی فرمودن مناقشه نکنیم. این چند تا مطلب شد؟ سه تا مطلب. مطلب چهارم می فرماین اون چه که ظاهر از اخبار و آیاته، از اونم بیایم اغماض بکنیم. ظاهر اخبار و آیات این است که موضوع حجیت انذار منذر حیه. فرمودن اغمضنا اما هو ظاهر من الاخبار و آیات المتقدمتین من ان الحجه انما هو انذار المنذر بالفعل لا من كان منذرا سابقا. آیاتی که دلالت بر حجیت فتوا میکنه، حجیت فتوایی است که کسی که بالفعل عنوان منذریت داره. خب میفرمان اگر از این مطلب اغماض بکنیم، فرمودن چهار تا مطلب و اگر ما ازش اغماض بکنیم. یک، ما معتقدیم در احکام کلیه استصحاب جریان نداره. از این طرف نظر کنیم بگیم جریان داره. دو، بیاییم بگیم که حجیت فتوا به نحو قضیه حقیقیه نه به نحو قضیه خارجیه. سه، بیاییم بگیم موضوع حجیت که رأیه، آخوندم گفته بعد از موتی که رأیی نداره، از اینم صرف نظر کنیم. چهار، از ظواهر آیات و روایات هم اغماض کنیم که اونا ظهور در این داره که منذر بالفعل باید انذار بکنه. فرمودن اگر ما از این چهار تا مطلب آمدیم صرف نظر کردیم و گذاشتیم کنار، اما معذالک بر این استصحاب یک اشکال مهمی وارده و اون این است که شما این حجیتی رو که میخواید استصحاب بکنید، آیا مرادتون حجیت فعلیه است یا مرادتون حجیت انشائیه است؟ اینی که میگید رأی المجتهد کان حجتن، این حجیت مراد حجیت فعلیه است،
یا اینکه مراد حجیت انشاییت. اگر مراد حجیت فعلیه باشه فرمودن ما یقین به حدوثش نداریم. چرا؟ چون می فرماید این شخص عامی که بعد از زمان مجتهد به دنیا میاد و به تعبیر ایشون متأخر از عصر مجتهد هست، ما بگیم آقا اون فتوای مجتهد در زمان خودش حجیت فعلی برای این داره؟ خب که نبود اون موقع. که ما نمیتونیم بگیم آقا فتوای مجتهد در حق عامی که بعدن میخواد متولد بشه و بعد از عصر مجتهد به دنیا بیاد این حجیت فعلیه داره. چرا؟ میفرمان لوضوح ان الفعلیه انما تتحقق به وجود المکلف العامی فی عصر المجتهد. فعلیت به این است که خود مکلف باشه. اصلا از اول اصول به شما یاد دادن فعلیت حکم فعلیت موضوعه. اگه موضوع فعلیت نداشته باشه حکم فعلیت نداره. و چون فرض ما این است که این عامی در اون زمان وجود نداره، پس در اینجا این حجیت فعلیه برای او نیست. احتمال دوم این است که این حجیت مستطحده مراد حجیت فعلیه نباشه، مراد حجیت تعلیقیه باشه. حجیت تعلیقیه نه حجیت انشاییه. یعنی چه؟ یعنی بگیم آقا اگر این عامی در اون زمان بود این حکم و این حجیت برای او بود، و حالا که این عامی در زمان مجتهد نبوده اون حجیت برای عامی هم هست اما در مرحله انشاء. مثل این که شما میگید لله علی الناس حج البیت من استطاع، بگید ما این من استطاع مستطیع وجوب حج برش فعلیه، اما اگر کسی مستطیع نشد وجوب حج برای او چیه؟ انشاییه. بگید این حجیت حجیت انشاییه. ایشون میفرماید اگر مراد حجیت انشاییه باشه اون اشکال قبلی وارد نیست که بگیم یقینه به حدوث نداریم. نه، این حجیت انشائیه ما یقینه به حدوث و ثبوتش داریم. اما این فرمت الا انها لیست به مورد للاستصحاب، این مورد استصحاب نیست. چرا؟ و ذالک لشک فی سعت دائرت الحجیت المنشأه و زیرها. ما قبول داریم یه حجیت انشائیه داریم، اما نمیدونیم حجیت انشائیه از اول در چه دائره‌ایه. در سعه و زیغش نمیدونیم از اول حجیت انشائیه انشا شد برای مطلق مکلفی یا حجیت انشائیه انشا شده برای خصوص اون کسی که مجتهد رو در زمان خودش جذب کرده. لذا می فرمایم ما بعد از اینکه این مجتهد فوت می کنه الان نمیتونیم بگیم آقا یقین داریم به این که حجیت انشائیه در حق این شخص ثابت بوده، تا ما بیاییم بگیم که این رو استصحاب می کنیم. فرمودن فلا علم لنا به ثبوت الحجیت الانشائیه بعد الممات لیمکن استصحابها حتی علی القول به جریان الاستصحاب فی الاحکام. بعد فرمودن و ذلک لان الاستصحاب فی المقام اسوء حالا من الاستصحابات الجاریه فی الاحکام. و تعریف هم میارن تا دنباله مطلب. خب پس ملاحظه فرمودید خلاصه اشکال مرحوم آقای خویی این شد که ما
اگر این چهار مطلب رو پذیرفتیم اون وقت میگیم دیگیم آقا حالا شما این حجیتی که میخواید استصحاب کنید یا حجیت فعلیه مرادتونه یا حجیت انشائی مرادتونه، هر دوش مواجه با اشکاله. حالا که هر دو مواجه با اشکال شد، لا مجال للاستصحاب در ما نحن فیه. و ملاحظه فرمودید در آخر هم میفرمان استصحاب در ما نحن فیه اصل و حالن است از استصحاب در احکام کلیه الهی. بگیم در اخر حجیت یا انشایی یا فعلی از این دوها خارج نیست که این حجیت یا فعلیه که وقتی اون معقول نیست، اون حجیت یعنی یقین به عدمش داشتی که به فعل نبوده، یا انشاییه، انشایی هم گفتیم یقین رو ثبوتش نداریم. بله؟ خیلی رو خوب حکم انشایی اگه شرایطش محقق شد یعنی مکلف موضوع شد میشه فعل. وقتی ما آمدیم حجیت انشایی رو استصحاب کردیم، بگیم ما حجیت انشایی تا این زمان بوده، حالا که این شخص الان موجود و صار بالغا، همون حجیت انشایی رو حجیت فعلیه. بله؟ از جمعه شعار میگه من وجود و حج رو انشا میکنم برای مستقیم، تا مادام که این انسان مستقیم نشده این وجود و حج داره چه مرحله ایگه؟ انشایی. بعد که این مستقیم شد این وجود و حج تبدیل میشه وجود به فعل. اینجا همینطوره. خب اینجا باز یه مقدار اشکال ایشون رو ما تقریر بکنیم. ایشون فرمودن اگر از این حجیت مستقبه حجیت فعلیه رو اراده کنیم، ما یقین داریم به عدمش. عبارتی ایشون یه مقداری استراب داره و سر به این که من عبارتم خوندم همینه. فرمودن لأن المتیقن عدم الحجیت الفعلیه بالاضافه الى العامی، یعنی ما یقین داریم اون حجیت فعلیه نسبت به این آدمی که در اون زمان نبوده یقین به عدمش داریم. چیزی که یقین به عدمش داریم شما چیو میخواید استصحاب بکنیم؟ اگر مراد از این حجیت حجیت انشائیه باشد، میفرماید یقین به ثبوتش نداریم، نمیدونیم تا و از اولی که این حجیت انشا شد آیا اینقدر دائرش تعداد که شامل این مکلفی که اون زمان معدومم بوده شامل این میشه، شامل این نمیشه. پس ببینید اگر حجیت فعلیه یقین داریم به عدم، اگر حجیت انشاییه یقین به ثبوت نداریم. عدم و یقین به ثبوت لذا در هیچ فرضی انشانه در هیچ فرضی استصحاب نمیشه. اونی که عرض کردم این است که در عبارت یه مقدار ایشون میخوان برگردونن استصحاب رو به استصحاب تعلیقی، یعنی در این شکل دوم که ما حجیت انشایی گرا میخوایم استصحاب کنیم، اگه به نحو تعلیقی استصحاب کنیم یقین به ثبوته. به چه بیان؟ بگین اگر این مکلفی که الان بعد از 100 سال بعد از حیات مجتهد به دنیا آمده اگر اون موقع بود این حجیت برای او چی بود؟ ثابت بود. اگر بود حجیت فعلیه براش ثابت بود، اما حالا که نبود اون زمان، اگر بود ثابت بود حالا استصحاب کنیم ثبوت را. خب این برمیگرده به استصحاب تعلیقی، استصحاب تعلیقی هم اکثر میگن جریان نداره. برای اینکه به استثناء تعلیلی برنگرده میگه آقا حجیت انشائیه از اول در اینکه دائره شامل چنین شخصی میشه یا نمیشه ما شک داریم در ثبوتش و در سعش یقین به ثبوت نداریم. جایی که یقین به ثبوت نداریم جای استثناء نیست. حالا این اشکال ایشون، این اشکال روش دقت بفرمایید. یک اشکالی هم آخون تو کفایه داده داره که اون اشکال هم مرحوم آقای حکیم جواب دادن، هم امام رضوان الله علیه جواب دادن، که فردا انشاءالله این بحث رو تمام بکنیم. و صلی الله علیه و آله.